أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبارت محقق ناهیلی رضوان الله تعالی علیه در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله هرچ کردیم فرمایش ایشون دارای نکاتی است که امروزه قابل توجهی که مقایسه کنیم با نظام خودمون، ببینیم فرمایش ایشون چیه، نقاط قوت کلام ایشون، نقاط ضعف کلامشون. بالاخره اون زمان مطالبی گفته شده، اگر نکات مثبتی هست که ما غافل بودیم امروز بهش توجه بکنیم، اگر به عکس بود نقاط ضعفی کلام ایشون داره که ملاحظه کنیم که چقدر در نظام ما دقت شده، پیشرفت رفته و اعتماد زیادتری بکنیم. کلام ایشون در یه بخشی از کتابشون صفحه 76 و 77 دیروزی مقدارشو اشاره کردم، در مورد مشروعیت حکومت میخوان صحبت بکنن. فرمان مشروعیت رو اگر از روش اهل تسنن بخوایم استفاده کنیم، اونها میگویند صرف این که یک هیئت منتخب اهل حل و عقد، اینه که خواص جامعه هستن، اگر اینها بیان و کسی رو انتخاب بکنن برای حاکم مسلمین، این میشه شرعی، یعنی حاکم دیگه محزون من قبل الله، خدا راضیه به حکومت اوست. خب ما این رو قبول نداریم، ما شرعیت رو به صرف این که اون هیئت منتخبه بیان بکنن این رو شرعیت نمیدونیم. لذا ایشون دنبال شرعیت کارن، میفرمایند باید اون هیئت منتخبه مبعوثه این بخش کلامشون صفحه 48-49 میگن اون هیئت منتخبه مبعوثه باید مشتمل باشه بر عده از مجتهدین عدول یا معزونین از قبل آنها، تا اینکه اینها تصحیح بکنن کلام حاکم رو اگه اشتباهه، و اگر درست تنفیذ بکنن. تصحیح و تنفیذ و موافقتشون در آراء صادره. خب این رو از کجا میگن؟ دلیلشون تو ضمن عبارتشون میگن علتش اینه که امور حکومت اینا هم از امور وظایف نواب عام در زمان اصل غیبت، چون از وظایف اونهاست لذا ما این رو بهش انتقاد داریم. دو تا مطلب رو تو این فرمایش ایشون بیان میکنیم، یکی این که محقق ناینی اصلا مجتهد رو در رأس حکومت تصور نکردن، اصلا این به ذهنشون نیامده که رهبر اسلامی بخواد در رأس باشه، بالای رئیس جمهور و حاکم باشه، چون این تو ذهن مبارکشون نبوده. لذا از اول این بوده که یه حاکمی میاد، حالا به هر شکلی حاکم میشه، شرعیتشو یا از اهل تسنن بگیریم و بگم هیئت منتخب او رو حاکمش کرده، یا به نحو شیعه که بگیم نه هیئت منتخب فایده نداره، باید تو بین اون هیئت منتخب حتما مجتهدین عدولی باشه تا آرایی که اون حاکم صادر میکنه رو یا تصحیح بکنن و یا اگر صحیحه تنفیذ بکنن. خب میبینید خیلی فرق کرد کلامشون با نظام ما. کلامشون اصلا غافل بودن، توجه به این نکته نداشتن که میتونه مجتهد بالای حاکم قرار بگیره. این یکی از افتخارات قانون اساسی ماست که میبینید که در اصل پنجم و اصول دیگه میگه نه، بس همش زیر نظر ولایت فقیه و اوست که باید بعد از رأی مردم به رئیس جمهور تازه باید رهبر رو منصوبش بکنه، رسمن میاد میگه من شما رو منصوب کرده، و اگر منصوب نکنه طاغوته. وقتی منصوب کرد دیگه همه تصرفات او شرعیت پیدا میکنه. نکته دومی که تو فرمایش ایشون هست اینه که ما تو نظاممون اومدیم شورای نگهبان رو پیشبینی کردیم برای قوانین مجلس و این چیزی که ایشون گفتن محقق ناینی نظرشون اینه که اون حاکم به جمهور هر حکم رو صادر میکنه، اون هیئت منتخبی که مشتمل بر مجتهدین هستن یکی که بیان آراء رئیس جمهور رو تصحیح بکنند و بعدا تنفیذ بکنند. این عملا کار نشده که رئیس جمهور روزی 100 تا 200 بیشتر کار دارد انجام میده و بعد یه دهی ایشلن بیکار تمام کارهای رئیس جمهور دنبال شرکت بکنن، ببینن میخواد چیکار کنه، چه حرفی بزنه، چه موضعی بگیره، کیا میخواد نصب بکنه، کیا عزل بکنه و و یکی که بخواد همه اینا رو تنفیذ بکنن، تصحیح بکنن. خب عملا نشده. لذا چیزی که تو نظام ما پیشبینی شده که قابل پیاده شدنه اینه که رئیس جمهور رو مجتهد میاد منصوبش میکنه، منتها مشروط به این که در محدوده قانون و شرع حرکت بکنه. بعد مجلس رو که قانون وضع میکنه که اون قانونش فراوان نیست، روز یکی دو تا پنج تا ممکنه بخوان تصریح بکنه، گاهی اختر نه، گاهی چند روز میگذره برای اینکه یه قانون بخوان تصریح بکنه. اون قابلیت این رو داره که یه شورای نگهبانی یکی قوانینی که مجلس وضع میکنه رو، چون محدود هفته میانگینش بگید 5 تا تا 10 تا اینا رو بشنن بررسی بکنند و تصحیح بکنند یا تنفیذ بکنند. لذا این روش قابل پیاده شدن است، نمود ازشی که محقق فرمودند. بالاخره تا در زمان ایشون چون تازه میخواست حکومت مشروطه پیاده بشه پیشنهادهایی داده میشده، اما پیشنهادها خیلی سطحی بوده، قابل اجرا نبوده. مثل همین پیشنهاد ایشون الان که میگن رئیس جمهور میشه حاکم و بعد اون هیئت منتخب یکی یکی تمام کارهای اون رو تنفیذ یا تصحیح بکنه. در صفحه 76 و 77 در کتابشون راجع به تبدیل سلطنت استبدادیه به سلطنت الهیه یه بحثی رو مطرح میکنند. این چون باز قابل توجهه که اولا ببینید نظر یک مجتهد اینه که واجبه سلطنت استبدادی واجب است تبدیل بشه به سلطنت الهی. این اشاره به همون نکته دیروزه که تقسیم کردن حکومت رو به دو قسم و توضیح هم دادیم که نظرشون چیه. حالا ما دیگه سلطنت یک و دو میگیم برای اینکه عبارت ایشون مشتمل بر چهار تا کلمه هست و بخوام تکرار بکنیم خسته میشیم و لزومی هم نداره. سلطنت یک واجب است تبدیل بشه به سلطنت دو، منظور از یک اون سلطنت استبدادی مطلقه ایست که ایشون میگفتن، هم میگفتن استبدادی هم میگفتن مطلقه. این سلطنت استبدادی مطلقه که ما توش حرف داشتیم، گفتیم لفظ مطلقش ایراد داره و مطلقه که برای حکومت الهی هم خود سلطنتش مطلقه هست، اما ایشون یه چیزی دیگه تو ذهنشون بوده، این که میگفت مطلقه به این سادگی نباید ما بهشون ایراد بگیریم. منظورشون از مطلقه اینه که هر عوض میخوام غلطی میتونه بکنه، گناه میخواد بکنه، میخواد ثواب بکنه، ظلم بکنه، لذا از اینجا از اونها میگفتن مطلقه. اما سلطنت حاکم الهی رو میگفتن نه، این مقید به حدود الهی. اینا تصریح نمی کنن توی عبارتشون، اما لفظ مطلقه میارن که ما از نگاه خودمون الان میگیم کلام ایراد داره و بخواییم بیان بکنیم میگیم نه اصلا این اشتباه، سلطنت مطلقه همش مطلقه است و حاکم الهی هم سلطنت مطلقه، امیرالمومنین علیه السلام سلطنت مطلقه است. یعنی هر نوع تصرفی رو باید انجام بدن که به نفع مردم باشه، ولی که معلومه که حتما باید تو محدوده شرع باشه و هست، اصلا خلافش اگه باشه امام از عصمت میفته یا اون حاکم ولی فقیه از ولایت منعزل میشه. اینا رو باید بیان بکنه. خب اون زمان اینا گفته نمیشده. خب حالا بیان ایشون اینه، میفرمان واجب از سلطنت یک تبدیل بشه به سلطنت دو. وقتی میگن واجبه یعنی اگه مجتهدی، فرمایششون اینه، اگه مجتهدی بتواند طاغوت رو ساقط بکنه واجبه این کارو بکنه، نباید صبر بکنه. این همون نکته زیبایی است که همیشه گفتیم و اون روایاتی هم که میگفت قیام های قبل از ظهور حضرت گفتیم، اصلا اون روایت هیچی نداریم، تمام اون روایت ها مربوط بود به ادعای قیام جهانی. جدای از این دیگه ما این چی روایت نداریم، بلکه به عکس روایت هایی داریم که میگه در ایران قیام به حقی انجام میشه، اینا رو داریم. مثلا روایت هایی که بعضی نفهمیدن چیه و ادعای مهدویت رو چسبوندن بهش به قیام ایران، در حالی که اینا دو چیزه. ائمه ما میگفتن منتظر پنج تا نشانه باشی، تو هم روایت ها میگه تو پنج تا نشانه نیامده، هر کس قیام کرد و ادعا کرد من جهان رو پر میکنم از عدالت، بدونید دروغ میگه. کسی همچین قدرتی نداره، ولو دورش میلیون ها انسان طرفدار باشن نمیتونن. این کار یک نفره و بدونید اون دروغ میگه. منتظره وقت نشانه ها رو که میخواستن بدن، گاهی میگفتن پنج نشانه قبل از ظهوره، گاهی نشانه های خود امام رو میگفتن که جسمشون این نشانه ها رو داره. این همش یه چیز رو داره یاد ما میده که عدالت جهانی توسط یک نفر انجام میشه. کسای دیگه چه بگوین، ما حضرت مهدی علیه السلام هستیم و چه ادعا نکنن. اون که ادعا نکنه بگه من حضرت مهدی نیستم اما میتونم جهان رو پر بکنم، بدونید همچه قدرتی نداره. اگر هم ادعا کرد من حضرت مهدی علیه السلام، بدونید دروغ میگه. و مثل احمد حسنی که ادعا میکنه. لذا اون بحث جدای از اینه که قبل از ظهور قیام صحیحی، قیامی که مأذون از قبل الله در ایران محقق میشه و جهان رو با اسلام آشنا میکنن، فرمود قوم میشه حجت، یعنی عذر کل جهان رو قطع میکنه. کسی شیعه نشد دیگه نمیتونه بگه من نمیشناختم. قومی اندازه تلاش میکنه در لوای این حکومت، اینا تو روایت اومد خوندیم احادیثش که قوم این کار رو میکنه. از که اول قومم که میگن به عنوان مرکزیت، معناش نیست که اصفهان حرکت نکنه. اصلا قوم بدون اصفهان که نمیتونه، که قوم بدون مشهد که نمیشه. قطعا منظور مرکزیت است که اون مرکز میاد حوزه های دیگر رو هم به حرکت میاندازه و جهان رو با اسلام شیعه آشنا میکنه. این هم میشه مقدمات ظهور. اما نفرمود انقلاب ایران عدالت رو در جهان پیاده میکنه. اون گفت کار یه نفره، ولیکن تو ایران شد چرا؟ گفت تو ایران حکومتی به کار میشه و کسانی هم که دور اون حکومت هم مثل پاره های آهن محکم نیستن و هیچ تردیدی به خود راه نمیدن تا زمان ظهور محقق بشه. خب این نکات زیبایی که تو روایت ها بود مورد توجه معقل ناینی هم هست. رضایشان با تجربه اینها میگن اگر سلطنت جائری بود واجب است تبدیلش به سلطنت الهی. اینو میگن تردیدی توش نیست. دلیلی که اقامه میکنند رو دقت کنید. دلیل شما حالا بعد توش حرف داریم. میفرمان سلطنت یک که جائره، سه تا قصد و سه تا ظلم توشه. به خاطر هم باید اسقاطش کرد. ایشون اینطوری حالا بیان میکنند، جالبه اینا رو با ادبیات این فقیه بزرگوار آشنا بشیم. رضوان الله تعالی علیه میفرمان سلطنت استبدادیه مطلقه یکی قصد خدا میکنه، که حالا تعبیر ایشون قصد رداء کبریایی، یعنی حکومت مخصوص پروردگاره، او حاکمه و این ظالمی که اینجا داره حکومت میکنه قصد میکنه رداء کبریایی رو و نیز ظلم میکنه به ساعت اقدس احدیت. دیگه توضیح نمیدن ظلم میکنه، یعنی احکام الهی رو زیر پا میذاره و واجبات رو ترک میکنه، محرمات رو انجام میده، بعد تبلیغ میکنه به اینش. یک. دوم میفرمان اقتصاب مقام ولایته. مقام ولایت رو هم حقش رو قصد کرده، این حق ولایته. منطقه این حاکم مستبد مطلق اومده اختصاب کرده است مقام ولایت رو و همچنین ظلم کرده است به ناحیه مقدسه امامت. ظلم هم کرده که حق او رو گرفته. سوم، اغتصاب رقاب و بلاد و ظلم درباره عباد. حالا تعبیرات قدیمی اینها. سومیش هم میگن دارن قصد کرده از حق شهرها را، که حق شهرها اینه که حاکم الهی برش حکومت بکنه، و ظلم در حق بندگان کرده. خب این سه تا استدلال رو میکنن و میگن این زائر، این جائر رو باید ساقطش کرد هر کس که بتونه. واجبه که تبدیل بکنن حکومت او رو به حکومت عدل. حالا اینا تعبیر ساده منه. عرض شد که بعد تو ادامه صحبتشون یه مطلب دیگه هم دارن. میفرمان که بعد اون حکومت الهی که میاد از این ستو قصب و ظلم، قصب و ظلم دومی رو مرتکب شده است، نه اولی و نه سومی. اینا هم بهش توجه کنید. این تفکیک دیگه چیه؟ اول میگن اون سلطنت یک سه تا قصب و ظلم داره، بعد میگن واجبه تبدیلش کنیم به سلطنت الهی. سلطنت الهی قصب اولی و سومی و ظلم به اول و سوم دیگه نیست، اما قصب و ظلم به دوم که مقام امامت است هست. چرا ایشون رو بیان کردن؟ ما چند تا ایراد به این کلامشون بازم ادامه داره دا. خوبه اینا رو انسان بررسی بکن ببین شخصیت بزرگ محقق چگونه استدلال کردن، ایراد کلامشون چیه، نقاط قوتش چیه. نقط قوتش همین تبدیل بود، این که میگن واجب سلطنت رو اگه ظالمه تبدیلشون به سلطنت الهی. اما اینکه فرمودن سلطنت نحوه دوم که سلطنت الهیه، اینو فرمودن ظلم به امامت و قصد حق اوه. جواب میکن نه، وقتی یه مشهدی میاد حاکم میشه مثل خود محقق ناینی، وقتی ایشون بیان حکومت بکنن کجا قصد کردن حق امامت رو یا ظلم کردن در حق او؟ اصلا به عکسه، باید بگیم مجتهد محزون از قبل امامته، به طوری که اگر امام غائب نبودن و حاضر بودن مجتهد حکومت رو تحویل او میداد. مثل زید که رفت با امام صادق علیه السلام همینو گفت، گفت من قول میدم اگر پیروز شدم حاکم شدم حکومت رو تحویل شما میدم. امام هم این رو تایید کردن، گفتن این راست میگفت، اگر لو زفره لوفا به ما آهد. اما خب موفق نشد، منم بهش گفتم، گفتن موفق نمیشی، من آینده رو میبینم، شما به شهادت میرسی و حتی گفتن جنازت کجا به دار زده میشه. همه اینا رو هم گفت. در این حال هم گفتن فشنو که دیگه اختیار به خودته، من نهیت نمی کنم، قیامت صحیحه، حرام نیست، ترخیص می کنم قیامتو، اما بدون به نتیجه نمی رسی. در صورت این نکته ایشون که فرمودن حکومت الهی قصد است به نسبت دوم اما قصد نیست به نسبت اول و سوم این سخنشون درست نیست، چون مستحق ظلم به امامت نکرده بلکه محزون از قبل اوه. ایراد دومی که به کلام ایشونه تفکیک بین یک و دو و سه هست، از آنچه ایشون تفکیک کرده میگن ظلم به دومی از به اولی و سومی نیست، این تفکیکش از کجاست؟ صحیح اینه که بگیم حکومت مال اوله که خدای تبارک و تعالی است، و بعد بگیم دو و سه اینا معزون از قبل الله هست در طول اوز، مثلا در عرض اون نیست. برای ما اصلا نمیتونیم تصورشو بکنیم، حتی تو ذهنمون بشیم تصور کنیم که کسی ظلم به امام بکنه به خدا نکنه، میگن چی؟ این تفکیک چطوری میتونی درست کنی؟ ظلم به امام کرده است و ظلم به خدا نکرده، به عکسه، اگه ظلم به امام کسی بکنه قطعا ظلم به خدا کرده. یا به عکس بگی اگه خدا رو راضی کرده قطعا امامم راضی هست، نمیشه اینا رو به این تفکیک کرد. اون سومی هم همینطور، اگه خدا راضی باشه کجا ظلم به عباد شده، ظلم به بلاد شده؟ اصلا این سه تا چیز دنبال همه و نمیشه تفکیک کرد. چطور تو ذهن مبارکیشون اومده من میخوام ریشه یابی بکنم؟ اون ریشه یابیش هم نمیفهمم. اگه تونستی شما یه دلیلی از ذهن محقق پیدا بکنید که چطور ایشون مجتهدی که محزون است از قبل الله رو میگن ظلم به خدا نکرده، ظلم به امام کرده، اما ظلم به بلاد و عباد دوره میگن نکرده، اصلا این تصورش چطوری میشه؟ هرگاه پروردگار اذن دهد، اذن به امامت میده، به دنبالش اذن به مجتهد میده، لذا امام و مجتهد اینا نه ظلم به خدا میکنن نه ظلم به بلاد میکنن، هیچ کدوم اینا نیست.
تصامح میشه درست کرد؟
بگید چی به ذهنه؟
که ظلم خدا و تبارک و تعالی میکنه، چون خدا و تبارک و تعالی که اصطوره که حکومت عدلی باشه و این شخص مستقیم بده کار انجام، ظلم به عبادم که نمیشه به خاطر اینکه همون که خدا و فرموده این شخص رو انجام بده، ظلم به محصول که میشه تصامحش اینجاست که کاری که محصول باید انجام بده این باید انجام بده، اما نه به نیت این که اگه محصول بود پاگذار میشن استقلال برد.
نه اون که طاغوت داره، یعنی ما فرضم اینه که مجتهد معزون از قبل الله، دیگه این نبود اصلا دارم چه طاغوت. خدا ایشون هم میگن مجتهد عدول، اینطوری تعبیر اینو دارن، قطعا مجتهد عادله و مجتهد عادل میدونه حکومتش در طول حکومت امامته، باز میدونه حکومت امامت هم در طول حکومت اللهه. من یه ایراد بالاتری میخوام بگیرم و اونه که اصلا چرا سه تا کردنشون، سه تا ظلم و سه تا قصد داره چی گفتن؟ شاید سه تا ظلم و قصد ما نداریم که، یه قصد است و اون چیه؟ قصد حق پروردگاره، حق حکومت حق پروردگاره، خداوند اگر اذن داد به کسی دیگه قصد نیست. حالا اذن به کس کیه؟ گفتیم پیغمبر، امام، معزون از قبل پیغمبر و امام، و یکی هم مشهد جامع شرایط، یکی هم معزون از قبل مشهد جامع شرایط. لذا سه تا قصد و ظلم نیست، یه دونه هست، حق حکومت مال پروردگاره، بعد خدای متعال اذن ده به هر کس که بخواهد، الله اعلم و حیثو یجعل رسالته، دیگه چنده که نیست که باید بگیم حکومت مختص به پروردگاره و او عالم است، میداند که به چی کسی رسالت رو بر دوشش بگذاریم که شما بیا حاکم بشه. وقتی که امام علیه السلام میگن فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله، یعنی راه چطور میبندن، میگن که این مستحد حجت من بر شماست، منم حجت خدا هستم. حالا میشه بگیم که مستحد اگه اومد این ظلم به مقام امامت کرده، اما ظلم به خدا نکرده. قطعا این عبارت هاشون ایراد داره از نظر مبانی ما، مبانی شیعه. اصلا سه تا چیز نیست، سه تا ظلم نیست که مقابلش بگیم سه تا عدالته. اگه بخوام با قرآن حرف بزنیم، آیه اطیع الله، ببینید تو آیه اطیع الله از سه جا میگه تبعیت بکن، اما اطیعو دوبار اومده. چرا دوبار اومده؟ اینا اکثر مفسرین دارن اینو، در حالی که لفظی که مشتقلون انه العامل هست نیاز نیست تکرار بشه. یه بار عامل میاد، سه تا مفعول دنبالش میاد، مفعول رو به هم عطف میکنن. اطیعوا الله و رسول و اولی الامر منکم، یه اطیعوا کافیه. اگه میخوای اطیعوا رو تکرار کنه، خب سه بار بگو، بگو اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اطیعوا اولی الامر منکم. میدید نه یک است و نه سه، چرا دو؟ میگویند برای این که حکومت مختص پروردگاره، اطاعت فقط از خداست. بعد خدای متعال یه اطیعوی دوم میگه این مال اذن خداست، اذن میداد به دیگران. دیگران دیگه مقابل هم نیستن، که بگیم پیغمبر مقابل امام است، مقابل که نیستن که. اینا در طول اطاعت از خداست. مجتهدش هم همینطور، مجتهدش مقابل پیغمبر امام که نیست که. لذا تو روایت هم اگه نگاه بکنید، روایت هم خیلی زیبا میگه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا. میگن چه؟ مگه میشه مجتهد خلاف امامت حرف بزنه؟ اصلا باید مطیع امر امامت باشه تا عادل باشه. وقتی مطیع امر امام بود یقینا مطیع خدا هم هست. لذا نمیشه بگیم حق امامت رو قصد کرده، حق خدا رو قصد نکرده. مثلا نمیدونم چیه، اگه تونستید فرمایش ایشون رو استدلالش رو حل بکنه، اصلا چی تو ذهن مبارکشون بوده؟ البته آخر مطلبشون یه چیزی هست که ضد این حرف میزنن، اون انشاءالله یکی دو تا جلسه باید بریم جلو. و ظاهرن خود ایشون هم قبول نداشتن این کلمات رو، به این واضحی که ما داریم رد میکنیم قشن درست میفهمیم. و خود ایشون حالا اینجا اینو میگن که مستحب وقتی میاد حکومت میکنه این قصد امامت است، اما قصد خدا نیست، قصد بلادم نیست. این حرف رو چطور ما باید بپذیریم؟ اما بعد آخر عبارتشون رد میکنن این کلام، نه رد بکنن، خودشون توجه ندارن، صحیحش رو بیان میکنن. ما وقتی مقایسه میکنیم عبارتها میزنیم کنار، میگون خب جناب محقق شما که قبلش تفاوت گذاشید بین این ستا، و چرا این آخر دست دارید خلافش رو میگید؟ اما صحیحشون خلافشه. این هم در ذهن مبارکتون باشه تا انشاءالله فکر کنم یکی دو جلسه دیگه نیاز باشه خوبه این مطالب رو از محقق ناینی ملاحظه بکنیم و بعد افتخار کنیم به قانون اساسی کشورمون که ببینید چقدر مترقیه و تو دنیا نظیر نداره. صلی الله علی محمد و آله. Thank you.